ایران را بشنویم.
جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه قبضه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت، در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
خدای تبارک و تعالی بنا دارد پایان عالم رو با یک فرج و گشایش اداره کنه، حکومتی جهانی برای حضرت حجت با یک کابینه در سراسر دنیا. خب طبعا باید زمینه این کار فراهم بشه، عجله هم نباید کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو بنا کرد، قرآن در سوره بقره آیه 127 به بعد می‌فرماید ایشون چند تا دعا کرد. یه دعاش این بود که خدایا اون رسول در واقع پایانی، اون پیامبری که تزکیه و تعلیم می‌کنه، حکمت می‌آموزه، اون پیامبر رو برسان. نگاه کنید سوره بقره ایشون 5 تا دعا کرد، آخرین دعاش این بود وابعث فیهم رسولا، اون پیامبر نهایی رو برسون. خب از دعای حضرت ابراهیم تا آمدن پیامبر ما بیش از 3000 سال فاصله است، یعنی 3000 سال قبل از او دعا کرد و پیامبر ما قریب 6 قرن بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام مبعوث شد. منظور این هستش که این امور اموری است که به حکمت خدا برمیگرده و هیچ به ما گفتن هلک المستعجلون، اگر در داستان ظهور عجله کنید هلاک میشید، اگر وقت تعیین کنید اشتباه میکنید، تکذیب کنید اگر کسی تعیین وقت کرد. چرا بگیم انشاءالله ظهور نزدیکه، اما اینکه بگیم این جمعه است اون جمعه است فلان تاریخ، نه. و به ما گفتن وظایفتون رو در دوران غیبت انجام بدید. نه قرآن آیاتش مشروط به ظهور، نه اخلاق ما، دینی ما، نه معارف ما، نه نهج البلاغه، نه روایات پیامبر. ما مسلمانیم، داریم زندگی میکنیم، یه وظایفی هم داریم که این وظایف مشروط به ظهور نیست. ما موظف به پرداخت خمسیم، خوندن نمازیم، روزه‌ایم، حجابیم، پرهیز از گناهیم. شما تو هیچ کدوم از آیات قرآن نمیبینید خدا وقتی یه امری میکنه یا نهی میکنه اینا رو مشروط کنه به زمان ظهور، نه. وجود مقدس امام صادق به ابابصیر فرمودن ابابصیر اگر من یه روزی غیبت کنم تو چه کار میکنی؟ گفت آقا فکر نکردم، نمیدونم. آقا فرمودن اگر برای ما غیبت اتفاق افتاد فأهب ما کنت تهب و ابغض ما کنت تبغض، همون کارهایی که اگر ما بودیم انجام میدادی اون موقع هم انجام بدیم. مثلا اگر الان امام زمان بود شما چه کار میکرد؟ خمس مالتون رو میدادید، مالتون رو حلال میکردید، یا کاسب از کم فروشی پرهیز میکرد، یا به قولمون عمل میکردیم، یا امانتدار بودیم. خب اینا که الان هم خوبه، فرق نمیکنه. لذا نباید تفاوت بین زمان ظهور و غیبت تفاوت در عملکرد ما باشه. من به همین مناسبت اجازه میخوام یه بحثی رو تحت عنوان وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت خدمت شما امشب تقدیم کنم. میدونید خیلی کتاب نوشتن راجع به وظایف منتظران، وظیفت الانام فی غیبت صاحب الزمان، تا 50 تا 100 تا وظیفه تعریف کردن در دوران غیبت، ولی من گزینش کردم چند تا از این وظایف رو خدمت شما عرض میکنم که بدانیم ما هم ممکنه مثل پدرانمون، اجدادمون از دنیا بریم و ظهور رو نبینیم، نمیدونیم. به هر حال انتظار امام زمان بعد از غیبت صغرا تا امروز بوده. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، چقدر بزرگان، شخصیت‌ها، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، تو همین جمکران می آمد. من یادم انجاهش کدوم ساخت و ساز نبود، همه اینا بیابان بود، یه مسجد کوچیکی اینجا بود. ایشون صبح جمعه وقتی دعای ندبه اینجا میخوند، تمام این بیابان روی جمعیت بود. خب یقد یبن الحسن یبن الحسن، قول ایشون میگه بچه‌هامون پیر شدن، جوانامون پیر شدن، پیرامون از دنیا رفتن. به هر حال این انتظار طولانی بوده، ما هم منتظریم، اما یه وظایفی داریم که این وظایف ربطی به ظهور و انتظار نداره. امروز که دوران غیبته، ما این وظایف رو باید انجام بدیم. اون زمانی هم که امام در بین مردم بود، مثل امام صادق، امام باقر، این وظایف رو مردم داشت.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
من چند تا شو خدمت شما امشب عرض بدم. اول معرفت. چقدر روایات ما تاکید داره نه علم به امامت، نه علم. علم یعنی شما مطالعه کنی، زندگیشون رو بخونی. نه، اون ممکنه یه مسیحی هم بلد باشه. انقدر مسیحی ها، اهل سنت، حتی غیر معتقدین به خدا کتاب راجع به اهل بیت ما نوشتن. جورج جرداق یکی از بهترین کتاب ها رو راجع به امیرالمومنین نوشته. جورج جرداق مسیحیه. صوت العدالت الانسانیه. من منظورم علم نیست، معرفت. معرفت اخص از علمه. ممکنه بنده یه علمی داشته باشم به یه چیزی، اما معرفت و شناخت نداشته باشم. معرفت یعنی این که ما ایشونو امام میدونیم، حجت خدا میدونیم، بهش معتقدیم، دارای علم غیب میدونیم. اینو میگن معرفت. معرفت غیر از اینه که شما بگید مثلا ائمه ما 250 سال 11 امام امامت کردن. امام عسکری 28 سال عمرش بوده، امام هادی 42 سال عمرش بوده، امام جواد 25 سال عمرش بوده، 5 تا بچه داشته، اسم همسرش چیه، قبرش کجاست، کتاباش چی، آثارش چیه، حدیثاش چیه. نه، اینا علمه. اما شناخت، اسعد الناس من عرف فضلنا، اینی که به ما گفتن شما اذا عرفت امامک. ببینید این روایت از امام صادقه، فرمود اعرف و عرف امامک، امامتو بشناس. فانک اذا عرفت امامک، شما اگر امام رو شناختی، لم یزرک تقدم هذا الامر او تاخر، مهم نیست غیبت ظهور در زمان شما اتفاق بیفته یا نیفته. شما شرط امام، پیروی از امام رو داری که معرفت. بعد فرمودن و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر کسی امامش رو شناخت، قبل از ظهور از دنیا رفت، مثل خیلی آدمایی که مردن از دنیا رفت. خب اما معرفت به امام داشت، کان به منزلت من کان فی عسکرهی، مثل این است که در لشکر امام زمان بود. میدونید معرفت یعنی چی؟ ببین من مثال میزنم برای شما. مثلا ما آدمایی داشتیم خیلی اهل بیت رو دوست داشتن. سید همیری خیلی امام صادق رو دوست داشته، شعرهای عجیب غریبی داره راجع به امام حسین، راجع به اهل بیت. اما ایشون کیسانی مذهبه. کیسانی یعنی کسایی که بعد از امام حسین محمد حنفیه رو امام میدونن، دیگه قائل به امامت امام سجاد نیستن. خب این آدم میاد خونه امام صادق، میره عاشق امام صادقه، اما معرفت نداره، چون امام صادق امام نمیدونه، امام نمیدونه. یه وقتی امام صادق بود بهش سید، البته سیدم نبوده، اسمش توش سیده، میگیم سید همیری تو اسمشه، تو فامیلیشه. فرمود چه فایده ای داره؟ آقا من خیلی شما رو دوست دارم. فرمود باشه، معرفت ما رو. آقا معرفت یعنی چی؟ فرمود یعنی ما رو امام بدونی. عموی من محمد حنفی هم اگر امروز زنده بشه میگه تو امامی. تو چرا منکر امامت منی؟ ببینید شما خیلی از این نمونه ها داشتیم توی تاریخ، افرادی که خیلی علاقه مند به اهل بیت بودن، الان هم داریم، ولی امام نمیدونن. معرفت یعنی امام دونستن، حجت خدا دونستن. همین که شما میرید مشهد میگید امام رضا اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع، این معرفت دیگه. ما شهادت میدیم، تو ما رو میبینی، صدامون رو میشنوی، صدا سلامون رو جواب میدی. این یک وظیفه است که ما این که بدانیم 1185 سال از غیبت میگذره که این معرفت نیست. اینی که بدونیم امام زمان ارواح و نافدا مثلا القابشون چیه، نه، معرفت اینه که بدونیم این امام حاضره ولو ظاهر نیست، تو جامعه است، به درد ما غمناک میشه، به خوشحالی ما خوشحال میشه، برای ما دعا میکنه، بهش توسل کنیم جواب میده، مراقب اعمال ماست، اعمال ما پیشش میره. معرفت یعنی این که قائل باشید امام یکی بیشتر نیست، همگی معمومن، امام نظیر نداره، امام حجت خدا روی زمینه. این میشه معرفت. این اولین وظیفه‌ای که عرض کردم. علمم خوبه، آگاهیم خوبه، خوندن زندگیشون، شرح حالشون، اما معرفت باوره، باوره به اون امام و جایگاهی که داره. وظیفه دومی که ما در قبال امام زمان داریم اظهار محبته. ببینید، حب محبت اهل بیت ما همه داریم، الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش. اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. همین حضور شما در اینجا اظهار محبت، زیارت امام رضا اظهار محبت، صدقه میدید میگید به نیت امام زمان. امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه، اما شما میری خونه‌اش دو کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان، فرزند خدا بهت میده نامشو مهدی میگذاری، عرض میکنم. و همینطور ولذا پیغمبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، هم دنیا خیر داره هم آخره. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت، دوستی هم میدونید زورکی نیست، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش، نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیر المومنین استاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت. غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ گفت بله آقایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشییع جنازش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه. آمدن کنار قبر، پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی براش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال احدن بذالک الا بحبک، همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشت. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره، 100 جا، یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوزه، یکیش عرض میکنم میزانه.
مثل آب زلال،
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرای سخن. به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص تفسیر سوره مبارکه نور. ایشان در ابتدا به چگونگی شکلگیری حیات انسانی و پیدایش انسان اشاره داشته و نظرات مختلف در خصوص پیدایش انسان را ذکر می کنند و با توجه به آیات سوره مبارکه نور به چگونگی پیدایش انسان می پردازند. دکتر رفیعی در ادامه به توجه به تنوع خلقت توسط خداوند اشاره داشته و معتقدند این توجه سبب خداشناسی در آدمی می شود. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن کریم کتاب فهم، کتاب درک. درست است که قول ثقیل است، اما قرآن می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر. ما این قرآن رو آسون کردیم برای تذکر، برای یادآوری، برای اینکه همه بفهمن. نمی‌فرمایدم که این کتاب مال یه قشر خاصیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، کتابی که هدایت برای مردمه. خب مردم باید بفهمن، باید درک کنن، باید بدونن چی میگه. درست سطوحی، ساحتهایی و لایه‌هایی از قرآن فهمش در اختیار معصومینه، در اختیار اولیاء، در اختیار انبیاست. اما این قرآن طبیعتاً برای عموم مردم نازل شده و خدا اون رو قابل فهم برای عموم قرار داده. لذا یکی از گله هایی هم که قرآن میکنه اینه: افلا یتدبرون القرآن. چرا در این قرآن تدبر نمی کنید؟ خب تدبر در قرآن، قبلش انسان باید بفهمه قرآن چی میگه، متوجه بشه این آیات پیامش چیه. به همین دلیل ما به دوستانم توصیه میکنیم تفسیر روان قرآن، چون تفسیرم چند جوره. ملا صدرا هم تفسیر نوشته، مرحوم علامه طباطبایی هم تفسیر نوشته، مرحوم تبرسی و مرحوم شیخ طوسی، تفسیر زیاد داریم. تفسیری که به هر حال قابل فهم برای عموم مردم باشه و آیات در واقع روان بیان بشه. اما آیه 45 که بحث میکنیم در ارتباط با منشأ حیات روی کره زمینه. آقایان، خواهران، میدونید یکی از بحث‌های پیچیده علمی اینه که حیات و زندگی چجور آغاز شده و چجور شکل گرفته. اول موجودی که خلق شده قبل از آدم ابوالبشر میلیون ها سال پیش چی بوده؟ این نسل بشر چگونه به انجا و به امروز رسیده؟ خب برخی مثل داروین اعتقاد به تکامل دارن، یعنی نسل‌های بشر موجودات در گذشته ناقص بوده، اندک اندک کامل شده تا به این نسل امروزی رسیده. برخی قائل به ثبات انواعن، میگن نه از روز اولم بشر همین بوده، حیوانات دیگه هم همین بودن، هیچ تکاملی صورت نگرفته. ما نمیخوایم الان اینا رو مورد بحث قرار بدیم، بحث علمیه، در حد این جلسه هم نیست. کتاب‌های زیادی نوشتن، مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه یک کتابی دارن همین نظریه رو بحث کردن، حضرت آیت الله سبحانی یک کتابی دارن به نام داروینیسم اینا رو بحث کردن، افراد زیادی کتاب نوشتن راجع به خلقت انسان، خلقت موجودات، پیدایش حیات روی کره زمین، اینا رو بحث کردن. قرآن هم کتاب کیهان شناسی و زیست شناسی و فیزیک و شیمی نیست که بخواد این بحث ها رو خیلی ریشه‌ای وارد بشه، به صورت اشارات علمی به این بحث ها پرداخته. این آیه‌ای که اسم می‌خوانیم می‌فرماید والله خلق کل دابت من ما، داب جمع دب یعنی جنبنده، خدا همه جنبنده ها رو از آب آفریده. پس این آیه داره میگه حیات از آب آغاز شده. والله خلق کل دابه، جنبنده، حشرات هستن، پرنده ها هستن، خزنده ها هستن، انسان هست، هر موجودی که تکون میخوره بهش میگن جنبنده، غیر از گیاهان. تمام موجوداتی که شما روی زمین میبینید از موجودی که با چشم عادی نمیشه دید، حتما باید چشم مسلح باشه، دستگاه باشه، وسیله باشه، با موجوداتی که گاهی 30 متر 40 متر طولشونه. میدونید ما تو حیات خیلی شگفتی وجود داره، والهای دریایی داریم ما 30 متر طولشونه، موجودی هم داریم که با چشم نمیشه دید، اینقدر ریزه مثل اسپرم، حتما باید با دستگاه دیده بشه. چه اون ریز ریز، چه اون موجود سیمتری، چه اون موریانه و مورچه کوچک، چه اون فیل و شتر که قرآن مثال میزنه، همه موجودات رو قرآن میگه ما از آب آفریدیم. یعنی چی؟ 3 تفسیر برای این آیه شده که من هر 3 خدمتتون عرض میکنم. تفسیر اول یعنی همه موجودات از نطفه درست شدن، نطفه یعنی آب دیگه، من ماین یعنی من نطفتن، همه موجودات این عالم از روز اول از آب و نطفه شکل گرفتند. خب اشکال این تفسیر نستش که بعضی از موجودات از نطفه شکل نمیگیرن، تک سلولی ها، یا بعضی موجودات با تقسیم سلول ها رشد میکنن. اگه بگیم همه موجودات از آبن، این آیه در واقع همه موارد رو شامل نمیشه. بعضی جواب دادن منظور این آیه اکثر موجوداته، یعنی بیشتر انواع موجودات از نطفه، کل دابه یعنی همه موجودات، یعنی نوع موجودات، غالب موجودات از نطفه تولید شده. این یه تفسیر. تفسیر دوم که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران نقل کردن این استش که اول چیزی که تو این عالم خلق شده آب بوده، بعد خورشید، بعد ماه، بعد چیزای آب، نخستین موجود تو عالمه. قرآن هم می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. قرآن هم می فرماید و کان عرشه على الماء، عرش خدا، قدرت خدا از روی آب گسترش موجودات رو ایجاد کرد. منظور از این آیه اینه که خداوند حیات رو از آب شروع کرد، اولین موجودات از کنار آب شکل گرفتن، رشد کردند. و الله خلق کل دابت من ما، منظور اینه. تفسیر سوم گفتن نه، منظور این استش که بدن موجودات بیشترش رو آب تشکیل میده. الان دانشمندان هم میگن دیگه، بیشتر بدن رو، بیشتر حیات رو آب تشکیل میده. و الله خلق کل دابت من ما. این سه تا تفسیری که برای این آیه شده به نظر میرسه اون معنای اول درستر باشه، یعنی منشأ پیدایش همه موجودات در آغاز نطفه بوده. و الله خلق کل دابت من ما. خب در ادامه خدا موجودات رو دستبندی میکنه، فمنهم من یمشی علی بطنه. میگه این موجوداتی که ما آفریدیم بعضی ها رو شکم را میرن، مثل مار، مار رو شکمش را میره دیگه، خزنده ها رو شکم را میره. و منهم من یمشی علی رجلین، بعضی از موجودات رو دو تا پا راه میرن که منظور انسانه. البته موجوداتی هم داریم مثل پنگوئن و اینا که رو دو تا پا راه میرن، ولی قوامشون رو دو تا پا نیست، منظور انسانه. بعضی رو دو تا پا راه میره. و منهم من یمشی علی اربع، بعضی رو چهار تا دست و پا راه میرن، منظور شتر، گاو، گوسفند. خدا میفرماید موجوداتی که ما آفریدیم بعضی خزندن مثل مار، بعضی رو دو پا راه میرن مثل انسان، بعضی چهارپا هن مثل شتر، گاو، گوسفند. البته انواع دیگه هم داریم، مثلا ما هزار پا، خب البته هزار مبالغه است، ولی گاهی 200 جفت، 300 جفت موجودات داریم پا دارن. لذا ادامه آیه میگه یخلق الله ما یشا، چیزها دیگه هم خدا میتونه بیافرینه، آفریده. اینطور نیستش که فقط رو شکم و رو دو پا و رو چهار پا، ممکنه یه موجود باشه رو 100 تا پا راه بره. بالاخره ان الله علی کل شیء قدیر، بدانید که خدا بر هر چیزی قادره. آیان عزیز، خواهران گرامی، وسط سوره نور چرا یه مرتبه این آیه مطرح میشه؟ مسئله پیدایش حیات در آغاز خلقت، دستبندی موجودات به خزندگان، چهار پایان، دو پایان، چی میخواد بگه خدا با این آیه؟ دو تا نکته مهم من از این آیه میخوام برداشت کنم. نکته اول بحث خداشناسی و توحیده. میخواد بفرماید مردم ببینید خدای تبارک و تعالی که همه ی حیاتو از آب قرار داده، پرنده، خزنده، چرنده آفریده، چرا بعضیا انکار میکنن خدا رو، انکار میکنن قدرت خدا رو، انکار میکنن عظمت خدا رو؟ در واقع خدا میخواد از این طریق بشر رو به توحید، به خداشناسی بکشانه، سوق بده. و این خیلی نکته مهمی است. شما میدونید یکی از مهمترین راه های خداشناسی نگاه تو آثار موجوداته. الان یه جریانات